بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم. در برنامه امروز ویژه قیام اعتراضی مردم ایران، پنجشنبه 23 آذر 1402 خورشیدی هست که برابر میشه با 14 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. این برنامه بین روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و همینطور روز شنبه تقدیم شما اعزام میشه. برنامه روز جمعه برنامه کاوه آهنگره و روزهای شنبه هم علاوه بر برنامه ویژه قیام اعتراضی، برنامه دیدگاه با کوروش عرفانی رو که به طور مشترک با تلویزیون چنل وان تولید میکنیم در اختیار شما عزیزان میگذاریم. این برنامه ها رو میتونید به صورت آرشیو شده در وبسایت تلویزیون دیدگاه پیدا بکنید و همینطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه هم در دسترس شما عزیزان هست. تا لحظات دیگر با موضوع نخست میریم به سراغ موضوعات برنامه امروز. همونطور که میدونید برنامه های روزهای پنجشنبه کوتاهه، برای اینکه در تدارک برنامه مفصل کاوه آهنگر هستیم برای فردا، به همین دلیل خیلی سریع و مختصر به چند موضوع اشاره میکنیم. با ما باشید. خب نخست به شرایط منطقه اشاره بکنیم. قتل عام مردم نوار غزه توسط آدمخواران اسرائیلی ادامه داره و در حال ایجاد فاجعه انسانی در اونجا هستن، به نحوی که بتونن بالاترین تلفات رو نه از طریق بمب و اینها، دیگه بمبی نمونده، دیگه هرچی بوده ریختن. و من فردا خدمتتون خواهم گفت که چگونه نوار غزه رو دارن به سمپل یا نمونه کاری که با خاورمیانه میخوان بکنن تبدیل میکنن، که اونجا همه ببینن متوجه بشن که هیولای اسرائیل قادر به چه کاریه و دیگه به پرپای اسرائیل نپیچن. این هدفشونه که ما 2,300,000 نفر اونجا میکشیم ولی در عوض 400-450 میلیون نفر رو میترسونیم. این رو من مکانیزمش رو فردا خدمتتون توضیح میدم که در راستای این به اصطلاح جنایت جدیدی که الان به راه انداختن چی کار میخوان بکنن. همونطور که میبینید صحبت از ممانعت اسرائیل از ارائه خدمات درمانی هستش. به آمبولانس ها اجازه حرکت نمیدن، کامیون های حاوی دارو و تجهیزات درمانی رو مورد حمله قرار میدن، غارت میکنن. دیده شده سربازان اسرائیلی این کامیون ها رو آتش میزنن و نشون دهنده اینه که میخوان شرایط مرگ و میر گسترده اونجا به وجود بیارن. هنوز کسی متوجه نشده که صهیونیسم یعنی چی، یعنی چه هیولایی، یعنی چه جانوری. و به همین دلیل که خواهیم دید با گذر زمان دوزاریا میفته، ولی دیگه خیلی دیره. وقتی شما مثلا چاقو زیر گردنتونه، دیگه اینکه متوجه شده باشید این بابایی که چاقو رو گذاشته زیر گردنتون خیلی آدم بدی بوده و شما نمیدونستید، فایده ای نداره از آن و به اصطلاح پدیده گلو و گردن رو پخپخ خواهد کرد. بنابراین خودتون آماده بکنید عزیزان، اگر همچنان به خواب مصنوعیتون ادامه بدید، بعد از اینکه تمام روش ها الان انواع بمب ها رو دارن در نوار غزه تست میکنن، انواع سلاح های جدید آمریکا اسرائیلی رو دارن تست میکنن، بمب های شیمیایی رو دارن تست میکنن، بمب های فسفوری رو دارن تست میکنن، هوش مصنوعی، پهپادها و غیره، همه آزمایش میشه، قشنگ به دست میارن که چجوری میتونن ملت ها رو نابود بکنن در اشل بزرگ. و بعد به سراغ کرانه باختری میرن، به سراغ لبنان میرن، به سراغ عراق و سوریه و ایران میان. حواستون جمع بکنید عزیزان، آخرین روزها و ساعتها و فرصتهاییه که میتونید بیدار بشید و برای نجات خود و خانوادتون کاری بکنید. با ما باشید. خب در مورد دستگل خودمون صحبت بخوایم بکنیم عزیزان، همطور که میدونید یک ملت رو شما از دو طریق میتونید به خاک سیاه بشونید. یکی این که سامانهی به اسم خانواده رو از هم بپاشونید که این اتفاق الان در ایران تقریبا افتاده. بسیاری از خانواده ها خانواده های به صلاح از هم پاشیده هستن، تک والدینن یا مطلقه ان یا از این مسائلی از این دست که دیگه با هم نیستن. خانواده ای که مثلا قرار 3-4 نفر آدم باشن، 3 چیز از توش در اومده، مثل تشکل های سیاسی مون که وقتی 2 با هم دیگه اتحاد درست میکنن، 3 انشاب از توش بیرون میکشن. خانواده ها رو به این روز انداختن، لط و پار کردن، روابط اجتماعی و خانوادگی رو به پایین ترین سطح رسوندن. برای چی؟ برای اینکه میدونن آدم ها وقتی از هم جدا باشن، جدا جدا میشه، سرشونو برید. کار دومی که کردن اینه که اومدن سراغ آموزش پرورش، سراغ نخبگان و اینها رو یکی بعد از دیگری دارن تارمار میکنن، بیرون میندازن، میزنن، میکشن، اخراج میکنن تا بتونن اون چیزی رو که به عنوان اساره در واقع فکر هستش در اختیار بگیرن و از این طریق به صلاح کار رو که میخوان انجام بدن. ببینید آموزش پرورش معمولا نهادیه که همینطور که در بحثای دیدگاه با کوروش عرفانی الان راجع به مسخ اجتماعی داریم و به اون مفصل خواهیم پرداخت، خانواده نهادیه که ببخشید آموزش پرورش نهادیه که شما بعد از خانواده وارد اون میشید و شروع به تکمیل روند اجتماعی شدن خودتون سوشالیزیشن میکنید. این روند اجتماعی شدن به فراخور اینکه کی بالا سرتونه به عنوان معلم و سرپرست و مربی و ناظم و چی و چی و اینکه چه محتوایی رو داره به شما ارائه میده میتونه تعیین کننده این باشه که شما چه جور آدمی بشید. جمهوری اسلامی اینو خیلی زود فهمیده، برای اینکه برادران اسرائیلی بهش گفته بودن. از همون بهمن و اسفند 1357 شروع به پاکسازی آموزش پرورش کرد. معلمان خوب، معلمان با سابقه، معلمان مجرب و همینطور معلمانی که سیاسی بودن، فکر سیاسی داشتن یا مثلا تعلق سیاسی داشتن، اینا رو همه رو یکی بعد از دیگری یه سال واقعا. همونطور که دیدید بعدش اومد یکی از این صهیونیست‌های مقیم مرکز به اسم قلابی حاج عبدالکریم سروش دانشگاه رو تعطیل کرد، گفت آقا بیافتیم جون دانشگاه، هرچی استاد خوب بیرون بکنیم، بترسونیم، اخراج بکنیم، اعدام بکنیم، کتاب متابا رو هم عوض بکنیم، درس‌ها رو هم عوض بکنیم، دانشگاه اسلامی درست بکنیم و نشد. حالا این روند تخریب نهادهای آموزشی که میبینید الان چه دستگل‌هایی رو داره میده بیرون، که میبینید 89 میلیون نفر در مقابل ظلم و ستم و غیر و ذالک ساکتن و صدا ازشون در نمیاد، به خاطر اینه که روند اجتماعی شدنشون با توسری خوری و فلاکت و بدبختی و غیر و ذالک و اینا همراه بوده و اینها رو درونی کردن. عزیزان میبینید این خیلی کار شده هستش و هنوزم دست بردار نیست. بذارید یک دو تا خبر گلگلاب ببینیم با هم دیگه. وزیر آموزش پرورش قیافه رو نگاه بکنید، برای اینکه رضا مراد صحرایی، مثلا آقا رضا مراد از صحرا اومده وزیر آموزش پرورش شده، میگه 7000 نیروی جهادی و مربی قرآن برای جبران کمبود معلم جذب کردیم. فارسیش میشه 7000 نیروی جهادی و مربی قرآن برای جبران کمبود معلم جذب کردیم. عزیزان بنابراین معلم برای چیه؟ معلم دیگه نمیدونم به چه دردی میخوره. نیروی جهادی، مربی قرآن، شاگردان سعید طوسی، بچه باز، پسر باز، اینها رو میاریم براتون توی مدرسه. رضا مراد ببینید چی میگه. میگه وزارت آموزش پرورش 200000 معلم نیاز داشت، گفت برای جبران کمبود معلم امسال 70000 نفر جذب شدن. حالا این بالا میگه 7000 نفر، اسرائیل اینترنشنال دیگه، فارسی بلد نیستن، از عبری که ترجمه میکنن 7000 میشه 70000 یا 70000 میشه 7000، نمیدونم، پشخلوم. به هر حال معلم امسال 70000 نیرو جذب شدن که در میان آنها باید همون 7000 باشه، چون وقتی جمع این دوتا رو که میگه منظور هفته به اصطلاح، که در میانشان 5600 نیروی جهادی و 1300 مربی قرآن بودن. 5800 به اضافه 1300 در نهایت میشه 7100 تا. میبینید که حسن و حسین خواهران معاویه شدن. 25000 طلبه نیز در مدارس جذب آموزش پرورش شدن. پس ببینید آموزش پرورش و این مراکز شبکاری که بهش حوزه علمیه میگن یکی شده عزیزان، یعنی همون فعالیت شبانه‌ای که در حوزه‌های علمیه دارن برای گسترش اصلاح به نام محمدی از نوع صهیونیستی، همون رو دارن به مدرسه منتقل میکنن. واسه همین هم چند وقت پیش خبری داشتیم در مورد اینکه معلم و مدیر و شاگردان سنبالا و اینا شبکه مافیایی درست کردن برای به اصطلاح بچه‌های پسر بچه‌های دانش آموز در مدارس. ببینید چه خبر گل گلاب اسلام ناب محمدی، به اصطلاح بوی اسلام همین جوری داره خفه میکنه مردم. بفرمایید. اینم یه گزارش دیگه، همین امروز ها، اینا مال امروزه. استخدام خواص، خوب دقت بکنید، در آموزش و پرورش. 42% استخدام شدگان سال گذشته از ایثارگران بودن. دیگه معیاری وجود نداره. ببینید شما تصور بکنید وقتی بر اساس استانداردهای دانشگاهی شما میخواید برید در دانشگاه تدریس بکنی به عنوان مربی، آموزشیار، بعد مثلا نمیدونم استاد موقت، عرض کنم استادیار، تا مثلا برسه به استاد، هر کدوم از اینا مدارج دانشگاهی، سوابق تحصیلی، عرض کنم انتشار، کتاب، مقاله، پژوهش، یه کوفتی لازم داره. حتی شما بخواید در دانشگاه دست سه در بورکینافاسو استخدام بشید، باید مدرک فوق لیسانس، مدرک دکترایی چیزی داشته باشید که شما رو بذارن دانشجوی دوره لیسانس رو درس بدید مثلا. ها در ایران گلاب، اسلام گلاب دیگه این مسائل نیستش. الان هر خری رو بلا نسبت خر میارن میذارن به عنوان استاد دانشگاه. مثلا الله کرم که یادتون باشه تو خیابون سر میبرید، حسین الله کرم رهبر حزب الله، معلوم نیست چند نفر رو کشته باشه، قاتل، آدم کش، گوسفند کش، بچه کش، جوون کش، سربر رو آوردن رئیس یه دپارتمانی تو دانشگاه و استاد دانشگاه کردن، اصلا مؤسسه دانشگاهی براش درست کردن، حسین الله کرم. اینو دارم برای 4,300,000 دانشجوی ایرانی میگم که بدونن فردا که مدرکشون رو میگیرن میان بیرون مثلا برن تو دانشگاه چی ازشون میپرسن، میگن با الله کرم هم درس داشتی عزیز دل، اگر نداشته باشی چه بسا مثلا شما رو در ییل و هاروارد و اینا نگیرن، ها حواستون باشه یه دوتا واحد حتما با حسین الله کرم بگیرید. حالا زمانی که دارن اینها رو وارد میکنن، این گاوا و گوساله ها رو وارد میکنن به عنوان معلم و استاد و غیر و زالک، از اون ور اگر نیروی به درد بخوری باشه بیرون میکنن. نگاه بکنید جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف استعفا داد. سید اکبر جعفری جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف با ارسال نامی به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خود خبر داد. این آقا کیه؟ جوانترین استاد، دکتر سید اکبر جعفری، جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی، عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران، که چرا؟ در پی حمایت از دانشجویان در وقایع سال پیش احضار و بازجویی شده بود، امروز با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خود خبر داد. ببینید اینا بهانه است، دانشجوها رو چرا حمایت کردی و فلان و بیسار نرفا. هدف دستوریه که اسرائیل داده از 22 بهمن 57، هدف از 15 سال قبل از انقلاب این داستان رو شروع کردن به اصطلاح برادران اسرائیلی و موسادی، پرویز ثابتی و اینها. حواستون باشه هموطنی نوشته بود آقای عرفانی در برنامه ها بگو انقلاب چه؟ انقلاب نیست هموطنان، کودتای موساد در ایران رو بهش میگن انقلاب سال 57. شما جوونایی که گیر میدید به پدر مادراتون انقلاب کردید، پدر مادرتون که سر جد آباد روشنفکر و سیاسی و غیر و زالک هم نفهمیدش، همه فکر کردن انقلاب انقلابه، در حالی که کودتای موساد به رهبری و مدیریت به صلاح پرویز ثابتی و دار و دسته تازه مسلمانان مستقر در ایران بود تا بتونن خاخام خمینی رو بیارن بالا سرتون مستقر بکنن. کشورتون یادتون باشه نزدیک به 45 سال توسط اسرائیل اشغال شده. اینکه هنوز شخمش نزدن به خاطر اینکه پروژه بایستی از نوار غزه و کرانه باختری و لبنان و کجا و کجا کشیده بشه برسه به ایران، بعد براتون شخم هم میزنن و خواهید فهمید که وقتی خودتون رو به خواب میزنید اسرائیل با شما چیکار میکنه. ملت فلسطین که چاردونگش بیداره ببینید دارن چه بلایی به سرشون میارن. حالا وای بالا این که بیان سراغ من و شمایی که خیلی به خواب و خماری و خود رو به خواب زدن علاقه داریم. حالا این آقا داره میره، ده ها مثل این فرد در همین چند ماه گذشته رفتن یا انداختن بیرون یا بازخرید کردن یا نمیدونم چی شدن. بنابراین ببینید نهادی به اسم آموزش پرورش از اون طرف با بچه بازایی که دارن واردش میکنن و دانشگاه هم با الاغ‌ها و آدمکش‌های مثل الله کرم که دارن وارد میکنن تبدیل به طویله داره میشه عزیزان، بدون تعارف. طویله آموزش پرورش، طویله به اسم دانشگاه، این تنها واژه‌ایه که به دردش میخوره. هر تا اگر مورد به اصطلاح باعث اهانت بشه برای عده‌ای، نه عزیزان اهانت نیست، زمانی که رفتن خر و گاو احمق بی سوادی رو اووردن اونجا مستقر کردن، این عملا به معنی اینه که دارن به طویله تبدیلش میکنن، چون طویله جای خر و گاوه دیگه. مثل مجلس شورای اسلامی که سالهاست ازش به عنوان طویله به اصطلاح اسلامی نام میبرن، این هم همینه. طویله سازی نهادهای آموزشی در ایران کلید خورده، البته از 23 بهمن 57 ولی الان دیگه داره به اوج میرسه. خودتون آماده بکنید، تصور بکنید من شما میریم میشینیم در یک چنین مکانی که دیگه اسمش رو نمیارم، میخوایم درس بخونیم، میخوایم استاد و مهندس و دکتر و غیر و ذلک بشیم. بنابراین ببینید که دارن چه بلایی به سر کشورتون میارن، ببینید چه بلایی دارن بر سر فرهنگ و تاریخ و مغزتون میارن. به خودتون بیاید عزیزان، فرصت بسیار بسیار کمی باقی مونده برای نجات خودتون. یه موضوع آخرم داریم تا لحظات دیگر خدمتتون میگم، از حضورتون مرخص میشم. خب بینندگان عزیز، همونطور که میدونید ما پیشبینی کردیم اوضاع احوالی که در راه هستش بسیار بسیار خراب خواهد بود. همین چند روز پیش بود من داشتم خدمتتون در مورد فاجعه 2024 صحبت میکردم، نمیدونم برنامه دیروز پریروز یک دو روز پیش. الان ببینید یه گزارش دیدم که فقط آقای عرفانی نیستش که داره برای 2024 تای بد پیش بینی میکنه. ملاحظه کنید خود جناب نوستراداموس هم پیش بینی کرده بوده. ای وای، میگه ترسناکترین پیشگویی های نوستراداموس برای سال 2023 هنوز تحقق پیدا نکرده، چند هفته بیشتر به سال جدید باقی نمانده است. برای 2024 حالا باید ببینیم نوستراداموس جان چی میگفتش. حالا پیشگویی و غیروزالگ یه داستانه، دیدید داره میگه که مثلا گفته بود 2023 دنیا کن فیکن میشه و غیروزالگ و اینا، اتفاق نیفتاده. ولی یادتون باشه عزیزان، پیشبینی چیز دیگری هستش. تفاوت پیشگویی اینه که مبنای اون چیزی رو که میگه داره اتفاق میفته براتون توضیح نمیده، فقط میگه اینجوری میشن، آسمان به زمین میآید، زمین جفتک زنان به آسمان میرود، نمیدونم خرس روی دوش زرافه مینشیند و اینها. ولی وقتی میگی که آخه چجوری خرس میپره بالای زرافه، میگه دیگه. اما پیشبینی عزیزان فرق داره. پیشبینی عبارت هست از اینکه شما یه موضوعی رو بررسی میکنید، سیر تحول اون رو مورد دقت قرار میدید، روابط علت معلولی رو از توی اون بیرون میکشید و بعد به طور منطقی به یک سری نتیجه میرسید. اون نتیجه ها از دلش یه سری احتمال بیرون میاد که اگر اینجوری بشه و جوری میشه. اگر من این کلمه اگری که بهش میچسبونید فرقش با پیشگویی رو مشخص میکنه. پیشگویی اگر نداره، میگه اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی پیشبینی میگه اگر اینجوری بشه اونجوری میشه و این اگره خیلی این وسط تعیین کننده. در واقع وقتی اگر گذاشتید از اون شما در حوزه ساجستیو هستید. ساجستیو یعنی احتمال دادن، یعنی پیشنهاد دادن، ارائه دادن یک ایده و میرید روی هایپوتتیکال، میرید روی فرض، میگه اینها ایده های فرضی هستن، میگید اگر اینجوری بشه اونطور خواهد شد، بنابراین اگر حالت احتمال به قضیه میده. حالا در مورد 2024 من در برنامه فردا یه سری بحثا رو میکنم، بحث پیشبینی 2024 رو میذاریم برای آخرین برنامه‌ای که به عنوان برنامه کاوه آهنگر آخرین جمعه خواهیم داشت در روز 29 دسامبر، ولی از الان دارم خدمتتون میگم که برای اونچه که در راهه عزیزان بسیار بسیار اوضاع احوال پیچیده و سیاه و تیرو تباهی رو دارن پیش بینی میکنن برای کره زمین. حالا کره زمین میدونید ایران تو کره زمین نیستش، ایران یه جای جداست، ما خیلی باش کار نداریم، ولی در مورد ایران عزیزمون که هیچ ارتباطی به کره زمین نداره ملاحظه بکنید چه دارن بر سر اقتصاد کشورمون میارن. ببینید همونطوری که از لحاظ فکری دارن من و شما رو در مدرسه و دانشگاه ضعیف میکنن، جسممون رو هم دارن از طریق سوء تغذیه ضعیف میکنن. سرانه مصرف ماهی در ایران از نصف میانگین جهانی هم کمتر است، یعنی از خیلی از کشورهای فقیر دنیا هم ایرانی ها دسترسی به ماهی به میزان کمتری دارن. چرا؟ دلیلش رو این بالا درشت میبینید، اختلاف قیمت 300% ماهی از تولید تا سفره مردم. یعنی یه ماهی که مثلا نمیدونم 10,000 تومان در میاد هزینه تولیدش، این رو میارن 3 برابرش میکنن تحویل شما میدن، 300% افزایش قیمت. یعنی شما باید برید اونور مثلا این 10,000 تومانی رو 40,000 تومان بخرید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اولا کلی لاشخور این وسط منتظره تا از قبل این ماهی که قراره برسه به بازار پول بخوره. این هیچ ربطی به فرایند تولید و توزیع نداره ها، لاشخورن، واسطن، دست به دست میچرخه، هر کدوم میخوان روی جیب شما برای خودشون پول بسازن و پول بخورن. این یه نکته. دو اینکه چجوری ما میتونیم ملت ایران رو گرسنه‌تر، مریض‌تر، بیمارتر و ضعیف‌تر نگه داریم که جون نداشته باشن بر علیه ما اعتراض بکنن، مغزشون اصلا کار نکنه که بخوان اعتراض کنه. اینم از این. سه اینکه ملت ایران که میخواد به ما تومن بده به چه در میخوره، میبریم این رو تانزانیا و دلار تانزانیا میگیریم، ارز میگیریم، صادرش میکنیم. ببینید شما ملت ایران با مظلومیت و بی سر و صدا بودن خودتون الان به حاکمان ظالم صهیونیست بالا سرتون ایده میدید، ایده های جدید میدید در مورد این که چجوری غارتتون بکنیم، چجوری به چاپه میتون. طرف میگه ای وای من دیگه فکر نمی کردم کار به اینجا برسه، ولی کردیم صداشون در نیومده، پس بذار بازم بیشتر به چاپیمشون، بذار بیشتر غارتشون کنیم، بذار پدرشون رو در بیاریم. اینجوری دارن رفتار میکنن. فقط این رو دارم خدمتتون میگم که آمادگی داشته باشید برای کنده شدن پوستتون عزیزان، از طرق مختلف دارن میان به سراغتون. ملاحظه بکنید صحبت گرانی بنزین رو دارن هی مطرح میکنن و میبینید که نه دولت نه مجلس برای اینکه زیر فشار قرار نگیره حاضر به قبول مسئولیت نیست، بین همدیگه پاسکاری میکنن. یه روز صبح بلند میشید میبینید قیمت بنزینتون رو 100-200-300% افزایش دادن و به این ترتیب به اصطلاح وارد یک مرحله جدید از تورم 100-200% برای تمام کالاها میشیم، چون میدونید که وقتی بنزین افزایش پیدا میکنه همه چیز باهاش میره بالا. خودتون آماده بکنید عزیزان برای افزایش قیمت بنزین، برای افزایش تورمی چند ده برابر، برای مالیات هایی که قراره به واسطه این پوستتون رو بکنن. هر کس بالای 10,000,000 تومان در ماه حقوق داشته باشه ازش مالیات حداقل 10% میگیرن. بنابراین خودتون آماده بکنید، بدونید هموطنانمون میپرسن چه کار کنیم، راهکار بدید، راهکار، راهکار رو عزیزان 14 سال راهکار دادیم دیگه. مشورت، تصمیم، اقدام، با هم مشورت کنید، با هم تصمیم بگیرید، با هم اقدام بکنید اگر میخواید نجات پیدا بکنید. اون بچه‌هایی هم که نترسن، شجاعن، مبارزن، مسلح بکنید خودتون رو، مجهز بکنید خودتون رو، جمع‌های خودتون تشکیل بدید، برید به سراغ کسانی که دارن غارتتون میکنن، برید به کسانی که نمیدونم میبینید زعفرانی و کامرانی و غیروزالک و اینها، دیدید ویداهاشو نشون دادیم دیگه، ویلاهای آنچنانی ساختن، دارن کیف میکنن، مشروب میخورن، حال میکنن، به ریش شما میخندن که نون شب ندارید. برید با اسلحه حق خودتون رو بگیرید عزیزان. بدونید احد الناسی در کره زمین نیستش که کمترین حدی از دلسوزی رو واسه شما داشته باشه، نه غزه نه لبنان. جانم فدای ایران. حالا باید جانتون رو فدای ایران بکنید عزیزان اگر میخواهید زنده بمانید. این توصیه ایه که ما داریم. مشورت، تصمیم، اقدام برای کسانی که نمیتونن اسلحه به دست بگیرن و مبارزه مسلحانه جدی بر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی به صورت عملی برای کسایی که میتونن اسلحه به دست بگیرن. چاره سومی اگر داشتید حتما با نامه و تمر پستی فراموش نشه برای ما بفرستید. تا برنامه کاوه آهنگر فردا، به امید فکر کردن، به امید مشورت، تصمیم، اقدام، به امید مجهز و مسلح شدن جوانان، بدرود.